ساعت 7:30 دقیقه صبح وقت کابل است. هست هر کجایی که رادیو آزادی را میشنوید سلام و به مجله خبری امروز چهارشنبه 24 ماه ثور سال 1399 خورشیدی و 13 ماه می سال 2020 میلادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در پی حمله های مرگبار دیروز در کابل و ننگرهار، دستور رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از حالت دفاعی برآمده و دوباره وارد حالت تهاجمی شود. و پس از آن که آزمایش ویروس کرونا مسئول دفتر مطبوعاتی مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا مثبت برآمد، پنس تصمیم گرفته چند روز از رئیس جمهور دونالد ترامپ فاصله بگیرد. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی بار دیگر از طالبان خواست که آتش بس کنند. وزارت خارجه افغانستان از رهایی 224 شهروند این کشور در عربستان سعودی و برگشتشان به افغانستان خبر می دهد. و رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید بسیار محتمل به نظر می رسد که این صندوق پیشبینی درباره رشد اقتصادی جهان در سال روان میلادی را برای بار دوم تغییر دهد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به حمله های مرگبار کابل و ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور دستور داد که از حالت دفاعی برآیند و دوباره حالت تهاجمی اختیار کنند. محمد اشرف غنی در بیانیه تلویزیونی شام دیروز گفت طالبان برعکس درخواستهای مردم و حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای آتش بس حمله هایشان را شدت بخشیدند. آقای غنی بار دیگر از طالبان خواست از خشونت دست بکشند و آتش بس کنند.
یک بار دیگر بالای رهبری طالبان صدا می زنیم تا به خاطر مبارزه مؤثر با ویروس کرونا که هموطنان ما را سخت نگران ساخته است و بالای زندگی اقتصادی و اجتماعی آن اثرات منفی گذاشته است و همچنان به خاطر ختم جنگ دعوت آتش بس را بپذیرند.
رئیس جمهور غنی در پیامش به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان نیز از طالبان خواسته بود آتش بس کنند، اما طالبان در پاسخ روی آنچه تطبیق کامل موافقتنامه این گروه و امریکا خواندند تاکید ورزیدند و گفتند در حال حاضر درخواست برای آتش بس معقول نیست. طالبان مسئولیت حمله های روز سه‌شنبه در کابل و ننگرهار را نپذیرفتند. وزارت داخلی افغانستان گفته که در حمله بر شفاخانه صدبستر در منطقه دشت برچی کابل دست کم 13 غیر نظامی به شمول نوزادان، زنان و نرسان و یک پلیس کشته شدند. مقام های محلی ننگرهار گفتند که در انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری یک فرمانده محلی در ولسوالی شیوه 26 تن کشته و 68 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی ولایت خوست میگویند 20 تن به اتهام فعالیت های تروریستی و دست داشتن در جرم های مختلف در این ولایت بازداشت شدند. محمد حلیم فدایی والی خوست در این باره به رادیو آزادی شام دیروز جزئیات داد.
ریاست امنیت ملی خوست 20 نفر از تروریستانی که در قتل های هدفمند، ماین‌گذاری و جاسوسی دخیل بودند دستگیر و به پنجه قانون سپردند.
با گفته مقام ها از میان این افراد 6 تنشان به اتهام داشتن ارتباط با شبکه حقانی و 2 تن دیگر به اتهام داشتن ارتباط با استخبارات خارجی بازداشت شدند. بازداشت شدگان به روز سه‌شنبه به خبرنگاران نشان داده شدند. شبکه حقانی و طالبان تاکنون در این مورد به رسانه ها چیز نگفتند. وزارت خارجه افغانستان از رهایی 224 شهروند این کشور در عربستان سعودی و برگشتشان به افغانستان خبر می دهد. این وزارت در خبرنامه به روز سه‌شنبه گفت این افغانها هنگام شیوع ویروس کرونا در عربستان سعودی بنابر مشکلات در خصوص اسناد مهاجرت و امور کنسولی توقیف شده بودند و در توقیف خانه ها با خطرات صحی روبرو بودند. در خبرنامه همچنان گفته شده که سایر افغانهای توقیف شده که شمارشان به 600 تن می رسد به همکاری دولت عربستان سعودی تا آخر این هفته رها و به افغانستان باز خواهند گشت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس صندوق بین المللی پول یا IMF میگوید بسیار محتمل به نظر می رسد که این صندوق پیشبینی جهانی سال 2020 را برای دومین بار تغییر دهد، زیرا به گفته کریس تالینا جورجیوا ویروس همگیر کرونا به بسیاری از اقتصادها بیشتر از آنچه که قبلا پیش بینی شده بود صدمه می زند. او این را دیروز در ویدیو کنفرانس از واشنگتن در نشستی که به میزبانی فاینانشال تایمز در لندن برگزار شده بود گفت. بانو جور جیوا افزود اطلاعاتی که از بسیاری کشورها به صندوق بین المللی پول رسیده نسبت به پیشبینی های گذشته نشان دهنده وضعیت بدتر است. به گفته او خیلی محتمل به نظر می رسد که IMF پیشبینی تازه را در ماه جون ارائه کند. صندوق بین المللی پول در ماه جنوری امسال پیش از آن که بسیاری کشورها برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا محدودیت ها را وضع کنند، پیش بینی کرده بود که امسال رشد اقتصادی در جهان حدود 3.3% خواهد بود که نسبت به سال 2019 2.9% افزایش را نشان می‌داد. اما کارشناسان IMF در ماه اپریل نظرشان را تغییر دادند و گفتند رشد اقتصادی جهان در سال 2020 3% کاهش خواهد یافت. و قرار است سر محکمه قرقیزستان جلسه نهایی را در باره درخواست عظیم جان اسکروف فعال حقوق بشر که به حبس ابد محکوم شده است امروز برگزار کند. اسکروف ازبک تبار پس از آن که از سوی محکمه به حبس ابد محکوم شد استیناف طلب شد. محکمه در قرقیزستان در سال 2010 پس از آن که اسکروف را در آنچه ایجاد اختشاش گسترده و دست داشتن در قتل یک افسر پلیس در جریان درگیری های قومی مرگبار میان ازبک های محلی و قرقیزی ها خوانده شده مجرم دانست، او را به حبس ابد محکوم کرد. اسکروف گفته که قضیهش انگیزه سیاسی دارد. مدافعین حقوق بشر در آستانه برگزاری جلسه استر محکمه خواهان رهایی اسکروف شده و گفتند وضعیت صحی او رو به وخامت نهاده. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. دستور رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از حالت دفاعی بیرون شوید و دوباره حالت تهاجمی اختیار کنید.
د هیواد امنیتی او دفاعی ځواکونو ته دستور کو چې د دفاعی حالت پر ځای برته کاروزی حالت اختیار کړي.
حکومت افغانستان میگوید داعش هنوز هم خطر جدی برای این کشور است.
در افغانستان به شرط که دوی اصل ځای و هلته در افغانستان امنیتی ځواکونه عملیاتونه ترسره کړل، نو داعش در افغانستان لپاره یو تهدید دی. نو
روزنامه های بین المللی را هم مرور میکنیم و برایتان میگوییم که درباره افغانستان چی نوشتند. مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته چند روز از ترامپ فاصله بگیرد، زیرا آزمایش ویروس کرونا مسئول دفتر مطبوعاتی پنس مثبت برآمده. و در رنگ های زندگی گفتگوی داریم با این باشنده ولایت بدخشان.
فعلا کاروبار بسیار قرنطی دیگه، این قرنطی خانه مردم است بزند ای کاروبار ما بانده دری پایید نداره. در گذشته خوب بود که 5-6 ساعت خشبه کار میکردیم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. تشکر که تا حال با ما همراه هستین. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در واکنش به حمله های مرگبار کابل و ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور دستور داد که از حالت دفاعی براین و دوباره حالت تهاجمی اختیار کنند. در این حال طالبان در اعلامیه گفتند که اعلام جنگ تعرضی در برابر طالبان نشان می‌دهد که محمد اشرف غنی می‌خواهد حاکمیتش را زیر چتر جنگ دوام دهد. طالبان مسئولیت حمله‌های روس سه‌شنبه در کابل و ننگرهار را نپذیرفتند. وزارت داخلی افغانستان گفته که در حمله بر شفاخانه صدبستر در منطقه دشت برچی کابل دست کم 13 غیر نظامی و یک پلیس کشته شدند. مقام های محلی ننگرهار گفتند در انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری یک فرمانده محلی در ولسوالی شیوه 26 تن کشته و 68 تن دیگر زخم برداشتند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
به دنبال حملات مرگبار دیروز سه‌شنبه ننگرهار و شهر کابل، حکومت افغانستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی بر جنگجویان طالبان عملیات تهاجمی را انجام دهند. در نتیجه حملات مردان مسلح بر یک شفاخانه ولادی و نسایی در دشت برچی شهر کابل و در مراسم جنازه یک قمندان پلیس در ولسوالی شیوه ننگرهار، 42 نفر کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. طالبان گفتند که در هر دو این حملات دست نداشتند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در یک پیام ویدیویی حملات در کابل و ننگرهار را کار طالبان و گروه داعش دانست. رئیس جمهور غنی گفت که پس از این نیروهای امنیتی و دفاعی افغان حالت تهاجمی را اختیار کنند.
طالبان او طول توریستی دلو او گروپونو دی بریدونو او تهدیدونو به دفع کولو او دیدوی.
برای دفع حملات و تهدیدهای طالبان و گروه‌های تروریستی و سرکوب آنها، به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور می‌دهم که به جای حالت دفاعی دوباره حالت تعرضی را اختیار کنند و عملیاتشان را بر ضد دشمن آغاز نمایند. او افزود مردم افغانستان به هر قیمت صلح می‌خواهند و حکومت در این راستا گام‌های عملی برمی‌دارد. در این میان جنرال عتیق الله امرخیل، کارشناس امور نظامی افغان، به رادیو آزادی گفت جنگجویان مخالف حکومت چریکی می جنگند که نه زمان، نه استقامت و نه جبهه آن معلوم است. به گفته او نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نباید حالت دفاعی می گرفتند و از اول بر دشمن هجوم می بردند. اما جنرال امرخیل افزود عملیات های تهاجمی را نمیتوان دفعتن انجام داد و باید دقیق و از پیش پلان شود. در آن صورت موفقیت به دست آمده میتواند.
زمانی که با کامیاب میشیم ابتکار از دشمن بگیریم، به معنی از اینکه ما به طرف دشمن بریم، ما تعرض بکنیم. هر وقتی که ابتکار ما گرفتیم ما دشمن شکست میدیم، ولی زمانی که ابتکار پیش دشمن باشه ما تعرض بشیم راست ما تلفات میدیم. مثل تبالی که داریم آیا بهتر است که ناس به تعرض برن، تعرض بکنه، تحقیق با دیسیپلین با تمام اساسات تعرض اینا حملات خود تنظیم بکنه.
پس از امضای موافقتنامه امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه قطر، مقام‌های افغان به نیروها دستور دادند که حالت دفاعی را بگیرند. اما طالبان در این مدت حملاتشان را افزایش دادند.
مقیم نایب گزارش می‌داد. وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه گفته که حملات انزجار انگیز و شنیع تروریستی را در افغانستان که در جریان ماه مبارک رمضان و در وسط تهدید کووید 19 به وقوع پیوندد با شدیدترین الفاظ تقبیح میکند. در اعلامیه این وزارت آمده که طالبان و حکومت افغانستان باید همکاری کنند تا عاملان به عدالت کشانده شوند. حالا در گزارش دیگر داریم که حکومت افغانستان میگوید داعش هنوز هم برای این کشور یک تهدید است. بیشتر در گزارش همکارم از کابل حمید حکیمی بشنوید.
حکومت افغانستان با آنکه در سه هفته گذشته دو تن از سران مهم گروه داعش را به شمول شماری از فرماندهان این گروه بازداشت کرده، اما با این وجود داعش را یک خطر جدی برای افغانستان عنوان میکند. صدیق صدیقی سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید گروه داعش از سوی نیروهای امنیتی با شکست مواجه است، اما با این وجود این گروه هنوز هم یک خطر است.
طول هیوادوال خبر دید
تمام هموطنان ما آگاه هستند که نیروهای افغان داعش را شکست دادند. هزاران مسلح داعش به نیروهای امنیتی افغانستان تسلیم شدند. نیروهای امنیتی افغانستان در شرق کشور بالای این گروه عملیات کردند. داعش برای افغانستان یک تهدید است، اما نیروهای امنیتی ما در مقابل این گروه دستاوردی خوبی دارند.
حکومت افغانستان به تازگی اعلام کرد که ضیاءالحق مشهور به ابو عمر خراسانی مسئول داعش برای جنوبی آسیا را بازداشت کرده است. با آنکه وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان درباره این گرفتاری جزئیاتی را نکردند، اما گفتند که در کنار وی مسئول ارتباطی جنوبی آسیای داعش نیز در این عملیات بازداشت شده است. در این اواخر مسئولیت شماری از حملات خونین را در کابل و برخی مناطق دیگر داعش به عهده گرفته و به همین دلیل نیروهای امنیتی کشور هم عملیاتشان را در برابر این گروه افزایش دادند. نیروهای امنیتی افغانستان هفته گذشته عملیاتی را بر یک مرکز این گروه در شمال کابل را اندازی کرد که در نتیجه 8 عضوی آن بازداشت و 5 عضوی دیگرش کشته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در کنار طالبان استخبارات منطقه از گروه داعش حمایت میکنند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت به رادیو آزادی گفت که در برابر این گروه به مبارزه منطقه‌ای و جهانی نیاز است.
داعش دل افغانستان که در طالبان
گروه داعش یک گروه هرس افغان بین المللی است که در افغانستان به گونه مستقیم از طالبان و استخبارات منطقه حمایت دریافت میکنند. این گروه هنوز هم به عنوان یک خطر برای افغانستان مطرح است. پس برای از بین بردن این گروه نیاز است که در کنار افغانستان دیگر دولت ها هم مبارزه ایشان با این گروه ادامه دهند.
دولتون مبارزه جدی وسط
این اظهارات درباره فعالیت داعش و خطریان برای افغانستان در حال مطرح می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحلیفش گفت که طالبان با گروه داعش ارتباط دارد و تا زمانی که این رابطه از بین نرود افغانستان گواهی صلح دائمی نخواهد بود. حکومت افغانستان می گوید شمالی از اعضای خارجی این گروه نیز در افغانستان هستند که برخی از آنان بازداشت شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاس. حالا زرغونه منگل شماری از روزنامه های غربی را مرور میکند.
شماری از روزنامه های بین المللی مقاله های را در مورد حملات دیروز در کابل و ننگرهار منتشر کردند که در آنها ده ها تن کشته و زخمی شدند. نیویورک تایمز نوشته که افغان ها به روز سه شنبه در حال از خواب بیدار شدند که افراد مسلح بر زایشگاه در کابل حمله کردند و هم غیر نظامیان را در مراسم جنازه در ننگرهار هدف قرار دادند. به نوشته نویسنده مقاله، این حملات در حال رخ می دهند که ویروس کرونا در افغانستان به سرعت شیوع می یابد و این خطر موجود است که در شفاخانه های افغانستان فقیر دیگر جای نباشد. نیویورک تایمز از قول وحید مجرو معین وزارت صحت افغانستان گفته که دکتران، پرسنل طبی و مادران با حالت ناگوار دست در گریبانند، زیرا دکتری که باید نجاتش دهد غرق خون در کنارش افتاده است. روزنامه گاردین چاپ برتانیا در مورد حمله کابل نوشته که در منطقه که حمله شد اکثر باشنده هایش شیعه اند و داعش در گذشته نیز حملات بر آنها انجام داده است. نویسنده مقاله به کشته شدن 3 عضو ارشد داعش توسط نیروهای امنیتی افغان و گرفتاری شماری از اعضای آن اشاره کرده. داعش به شمول حمله خونین ماه مارچ مسئولیت چندین حمله اخیر در افغانستان را به دوش گرفته است. دیلی تلگراف در مورد حملات روز سی شنبه نوشته که نهادهای صحی و مؤسسات خیریه شکایت می کنند که حملات در افغانستان شدت گرفتند. به نوشته روزنامه، خشونت ها در افغانستان حتی بعد از امضای توافق 29 فوریه میان امریکا و نمایندگان طالبان در قطر که در آن بر کاهش خشونت ها تاکید شده کاهش نیافته است. روزنامه افزوده که سازمان صحی جهان در سال 2019 بیش از 100 حمله بر دکتران، پرستاران و شفاخانه ها در افغانستان ثبت کرده بود. از ایجاد موانعی بر سر راه کار کارکنان صحی گرفته تا تهدیدات، اختطاف‌ها و آتش زدن‌ها. به نوشته روزنامه، تمام طرف‌های درگیر جنگ به دست داشتن در این حملات متهمند، به شمول گروه‌های جنایتکار. روزنامه کانادایی گلوب اند میل در شماره اخیرش نوشته که این حملات توافق میان آمریکا و طالبان را متضرر می‌سازد، توافقی که در آن آغاز مذاکرات میان حکومت و طالبان پیش بینی شده بود. روزنامه می‌افزاید این حملات همچنان بر تلاش‌های مقامات افغان جهت آمادگی برای مبارزه با ویروس کرونا تأثیر منفی می‌گذارد.
هفت و پنجاه دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. با همگیری ویروس کرونا، شرکت های هوانوردی در افغانستان با خطر مسدود شدن مواجه هستند. از دست رفتن این شرکت ها زیان های اضافی را برای زنان افغان به همراه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 30% کارمندان شرکت هوایی آریانا زن هستند و شرکت هوایی خصوصی کامیر 106 زن را استخدام کرده. زنان افغان که در خارج از منزل کار میکنند با خصومت و خشونت مواجه هستند و میترسند که مبادا با سهمگیری طالبان در قدرت وضعیتشان از این هم بدتر شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
شگوفه حیدری 23 ساله مهماندار پرواز در شرکت هوانوردی کامیر در گذشته 6 روز در هفته در سرتاسر افغانستان و خارج از آن به شهرهای استانبول، اسلام آباد و دهلی جدید پرواز میکرد. اما اینک با همگیری ویروس کرونا وی به ندرت پرواز میکند. بسیاری از همکارانش مرخص شدن و مقامات شرکت کامیر هشدار دادند که احتمال دارد همه از کار برکنار شوند. با گزارش خبرگزاری رویترز، با همگیری ویروس کرونا شرکت‌های هوانوردی در سطح جهان با دشواری‌ها مواجهند. اما از دست رفتن شرکت‌های هوانوردی در افغانستان زیان‌های اضافی را برای زنان افغان به همراه خواهد داشت. شرکت‌های هوانوردی در افغانستان از جمله عرصه‌های انگشت شمار برای اشتغال چشمگیر زنان است. این در حالی است که احتمال بازگشت طالبان به سهمگیری در حکومت متصور است. بعد از سال 2001 میلادی که طالبان از قدرت رانده شدند، وضعیت زنان در افغانستان بهبود یافت، زیرا طالبان زنان و دختران را از کار و تحصیل منع کرده و آنها نمی‌توانستند بدون مردان از خانه بیرون شوند. شگوفه حیدری که در 20 سالگی شغل رویاییش مهمانداری پرواز را به دست آورده، به آژانس خبری رویترز گفته که این فرصت مهم برای تغییر زندگی زنان جوان و بلند همت است. حیدری گفته است مهمانداری پرواز کار پرهیجان و دنیای پر از ماجراجویی است. شرکت‌های هوانوردی در افغانستان از استخدام زنان در پست‌های مختلف استقبال کرده‌اند. به اساس گزارش، حدود 30% 580 کارمند شرکت هوانوردی آریانا زنند، در حالی که شرکت کامیر 106 زن را استخدام کرده که 46 تنشان مهماندار، پیلوت و یا در زمره مدیران این شرکتند. سلیمان عمر، یکی از مسئولین شرکت کامیر، به خبرگزاری رویترز گفته این شرکت همیشه تلاش کرده تعداد بیشتر کارمندان زن داشته باشد، اما هنوز هم میزان اشتغال زنان در افغانستان کمتر از مردان است. بر اساس آمار سال 2018 میلادی نهاد گالوب، صرف حدود 1/5 زنان افغان در بازار کار مشغولند و بیکاری در بین زنان افغان 67% است. زنان افغان که در خارج از منزل کار میکنند میگویند با خصومت و خشونت چه از جانب خویشاوندان محافظه‌کار و یا اسلامگرایان تندرو مواجهند. بسیاری هم از آن نگرانی دارند که اگر طالبان نقش سیاسی را در توافق تقسیم قدرت به دست آورند، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. اما طالبان میگویند آنها دیگر تغییر کردند و به زنان اجازه میدهند که جدا از مردان در خارج از منزل کار کنند. با آن هم بسیاری زنان در مورد این اظهارات طالبان تردید دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته که چند روز از ترامپ فاصله بگیرد. پنس پس از آن این تصمیم را گرفت که نتیجه آزمایش ویروس کرونا مسئول دفتر مطبوعاتیش مثبت برآمد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
پس از این آزمایش کرونا، رئیس بخش مطبوعاتی مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا، مثبت تشخیص شد، او تصمیم گرفته که برای چند روز از رئیس جمهور دونالد ترامپ فاصله گیرد. کلی مکنن، سخنگوی قصر سفید، دیروز به خبرنگاران گفت بعد از آن که کاتی میلر در هفته گذشته به ویروس کرونا مبتلا شد و آزمایش وی مثبت اعلام گردید، مایک پنس روز دوشنبه نه در کنفرانس خبری دونالد ترامپ در گاردن روز و نه هم در نشست روز شنبه مقامهای نظامی و امنیت ملی ایالات متحده اشتراک کرد. خانم مکنن در یک نشست خبری کوتاه افزود مایک پنس خود تصمیم گرفته که برای چند روز دور باقی بماند و گفته او این مربوط به معاون رئیس جمهور است که چه زمانی به این فاصله گیری خود پایان می دهد. هرچند بعد از آزمایش خانم میلر تست آقای پنس منفی گزارش شده، اما به خاطر عفونیت او مجبور شده تا بخش غربی قصر را ترک کند. همچنان از همه کارکنان قصر سفید تقاضا شده که ماسک بپوشند و فاصله اجتماعی را مراعات کنند. در جریان کنفرانس خبری روز دوشنبه دونالد ترامپ در گاردن روز قصر سفید اکثر مقام‌ها با ماسک دیده می‌شدند، اما رئیس جمهور ترامپ در منظر عام ماسک نپوشیده بود. بالای همه دستیاران و مشاوران ارشد ترامپ مانند اکثر مقام‌های دیگر در قصر سفید روزانه آزمایش کرونا صورت می‌گیرد. اکنون تصمیم بر این است که تیم مطبوعاتی قصر سفید هم مورد آزمایش کرونا ویروس قرار گیرد.
حالا از رادیو آزادی فشرده خبرها را بشنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در واکنش به حمله های مرگبار دیروز در کابل و ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور دستور داد که از حالت دفاعی برآیند و دوباره حالت تهاجمی اختیار کنند. مقام های محلی ولایت خوست میگویند 20 تن به اتهام فعالیت های تروریستی و دست داشتن در جرم های مختلف در این ولایت بازداشت شدند. وزارت خارجه افغانستان از رهایی 224 شهروند این کشور در عربستان سعودی و برگشتشان به افغانستان خبر داده است. رئیس صندوق بین المللی پول یا IMF میگوید بسیار محتمل به نظر می رسد که این صندوق پیش بینی